صاحب شما مانده نباشین. سلام و به مجله خبری 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از تازه ترین های این مجموعه خبری، دفتر سازمان ملل متحد در کابل حمله بر غیر نظامیان در شهر مزار شریف را نکوهش کرده است. طالبان مسئولیت انفجار سنگین در نزدیکی قنصلگری جرمنی در مزار شریف را به گردن گرفتند. در مهمترین های جهان، ادامه اعتراض های ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در چندین شهر این کشور، به تفصیل در این مورد هم به شما خواهیم گفت. زود برمیگردیم، اما پیش از آن سلطان محمد سرور با ما و شما میگوید که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از چه قرار است.
وزیر خارجه آلمان به دنبال حمله شب گذشته بر قنصلگری این کشور در مزار شریف میگوید کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این حادثه غم انگیز است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تهاجمی 24 ساعت گذشته 69 افرادی مسلح کشته شدند. ایران ابراز امیدواری میکند که حکومت آینده آمریکا توافقنامه اتمی تهران با 6 کشور بزرگ جهان را خواهد پذیرفت. تفصیل اخبار. وزیر خارجه آلمان به دنبال حمله شب گذشته بر قنصلگری این کشور در مزار شریف گفت کشته و زخمی شدن افراد ملکی در این حادثه غم انگیز است. مقامات بلخ میگویند در اثر این حمله 7 نفر کشته و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. سید کمال سادات، قماندان امنیتی بلخ، در نشست خبری امروز گفت که مخالفان مسلح دولت یک موتر روسی نو کماز را که مواد انفجاری در آن کارگزاری شده بود به دروازه ورودی قنصلگری کوبیدند، که در نتیجه 5 غیر نظامی کشته و 5 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر عبدالرزاق قادری، عامل امنیت بلخ، گفت که 2 موترسایکل سوار صبح امروز پس از آنکه اخطار نیروهای آلمانی در نزدیکی صحنه حادثه را نادیده گرفتند کشته شدند. عامل امنیت بلخ افزود که انفجار شب گذشته به اندازه قوی بود که شیشه های خانه های نزدیک را فرو ریخته، مردم را زخمی ساخت و یک نفر مظنون با ارتباط این حمله بازداشت شده است. مقامات آلمانی میگویند که به موظفین این قنصلگری کدام آسیبی نرسیده است. والتر شتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، امروز گفت
من از شنیدن این که همه کارکنان آلمانی و افغان قنصلگری سالم هستند و آسیب ندیدند احساس راحتی کردم، ولی هر کسی که عکس‌های ویرانی را که این انفجار در قدم اول به جا مانده دیده باشد، از این خبر غم‌انگیز شگفت زدن نخواهد شد که مردم در این حمله کشته و افراد بسیاری هم زخمی شدند.
دکتر نور محمد فیض، سرطبیب شفاخانه حفظوی بلخ، گفت که 129 زخمی این حادثه به شفاخانه های ابو علی سینا و مولانا آورده شدند. حکومت افغانستان و دفتر ملل متحد در کابل این حمله را محکوم کردند. طالبان مسلح گفتند که این حمله را برای انتقام از بمباردمان اخیر در قندوز که در آن 32 غیر نظامی کشته شد انجام دادند و چندین نفر از دیپلماتان خارجی کشته شدند. شمار از فعالان مدنی در گردهمایی امروز در کابل حملات هوایی اخیر در قندوز را که در اثر آن ده‌ها غیر نظامی کشته شد محکوم کردند. آنها از حکومت خواستند که عاملان قتل غیر نظامیان در قندوز را هر چه زودتر محاکمه و مجازات کند. حملات هوایی یک هفته قبل در ناحیه بزقنداری شهر قندوز 32 کشته به شمول زنان و اطفال به جا گذاشت. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات تهاجمی 24 ساعت گذشته 69 افراطی مسلح کشته شدند. اعلامیه امروز این وزارت میافزاید که در این عملیات 36 نفری دیگر مجروح شدند. این عملیات در ننگرهار، کنر، غزنی، پکتیکا، کندهار، اروزگان، بادغیس و ولایات دیگر صورت گرفته است. مسئولان شفاخانه دکتران بدون سرحد در خوست میگویند فعالیت‌های خود را به ولسوالی‌های این ولایت گسترش می‌دهند. سلامت خان مندوزی، معاون این شفاخانه، به رادیو آزادی گفت که به خاطر افزایش مراجعین زنانه به خوست، آنها مجبورند که برای ولادت‌های عادی شعبه‌های در ولسوالی‌ها تأسیس کنند. رادیو آزادی. با اینکه رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ وعده نموده که توافقنامه اتمی تهران با شش قدرت بزرگ جهان را پاره خواهد کرد، وزیر خارجه ایران میگوید او به این باور است که حکومت آینده آمریکا این توافقنامه را خواهد پذیرفت. محمد جواد ظریف هنگام اظهارات امروز در پراگ به رادیو آزادی گفت که او امیدوار است که آقای ترامپ پس از اینکه غبار به زمین بنشیند و مردم واقعیت‌های منطقه و جهان را درک کنند، از این توافقنامه حمایت کند. اردوی روسیه میگوید دلایل در دست دارد که نشان می‌دهد شورشیان در شهر محاصره شده حلب سوریه از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند. نظامیان روسیه در اعلامیه امروز خود گفتند که کارشناسان وزارت دفاع این کشور مهمات منفجر نشده توپخانه تروریستان را دریافتند که حاوی مواد زهرناک است. سازمان جلوگیری از اسلحه کیمیاوی ماه گذشته گفته بود که نیروهای رژیم سوریه در سالهای 2015 و 2014 سه حمله گاز کلورین بر قریه ها انجام داده است. و شب نظامیان به رهبری کردان سوریه که مورد حمایت آمریکا می باشند از پیشروی به سوی شهر رقه مرکز گروه دولت اسلامی در سوریه خبر می دهند. سازمان نظارت حقوق بشر در سوریه که مقر آن در لندن است می گوید که شب نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه 19 قریه در شمال رقه را تصرف کردند. پایان اخبار.
تشکر از سلطان سرور برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. مقام های بلخ از افزایش ارقام تلفات حمله مرگبار در مزار شریف خبر میدهند. ما با آسیب دیدگان هم صحبت کرده ایم.
3-4 نفر اوگر شدیم، زود شده بریت هم خانیم ما برای ما یه چیز نمونده، کل چیز چپه شده، در دروازه هیچ به ما زندگی نمونده.
در جهان خشم پس از انتخابات، ادامه اعتراضای ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا. از تازه ترین تحولات امنیتی نظامی در عراق و سوریه هم به شما خواهیم گفت. با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. دفتر سازمان ملل متحد در کابل حمله بر غیر نظامیان را در شهر مزار شریف نکوهش کرده است. طالبان مسئولیت انفجار سنگین در نزدیکی کنسولگری جرمنی در مزار شریف را به عهده گرفتند. اکنون مقام ها از افزایش تلفات خبر می دهند. مجیب الرحمن حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی هم با مقام ها صحبت کرده و هم با آسیب دیدگان در این گزارش مفصل یک جا با هم بشنویم.
مقامات امنیتی بلخ میگویند که در حمله موتربم بر کنسولگری آلمان در مزار شریف 5 فرد ملکی کشته شده و بیش از 100 تن دیگر مجروح شدند. سید کمال سادات قمندان امنیه بلخ بر روز جمعه به یک کنفرانس خبری در مزار شریف گفت که مخالفین مسلح دولت لاری پر از مواد منفجره نوع کاماز روسی را حوالی ساعت 11 بجه شب گذشته بر دروازه ورودی کنسولگری آلمان کوبیدند که در نتیجه انفجار 5 فرد ملکی کشته و بیش از 35 فرد دیگر مجروح شدند.
تقریبا در حدود 32 نفر زخمی، 3 نفر دیگر از پلیس ما بوده و یکی 35 نفر شده، باز یک تعداد هم بسان شهید میشه.
سادات میگوید که در اثر این حمله به دیپلمات های آلمانی مقیم مزار شریف تلفات جانی وارد نشده است. از سوی هم آمر امنیت قماندانی امنی بلخ بر رادیو آزادی گفته است که صبح امروز 2 فرد ملکی دیگر هنگام از سوی نظامیان آلمانی کشته شدند که سوار بر موتورسیکل بدون توجه به هشدارهای نیروهای امنیتی از محل حادثه در حال عبور بودند.
در شروع صبح اینا افراد میبینند قمانده میکنن بالای از قمانده دریشه میدن، اونها اعتنا نمیکنن، در موتورسیکل بودن، صدای دریشه نشیدن، چندین بار سرش صدا کردن، اینا ترسیدن که البته افراد مهاجم اینطوری بالا از این آمده، اینا بالا از فایر کردن، متاسفانه اونا شهید شدن.
آمر امنیت پلیس بلخ میگوید که یک فرد را به اتهام دست داشتن در حمله بر کنسولگری آلمان بازداشت کردند و تحقیقات از وی جریان دارد. دکتر نور محمد فیض سرطبیب شفاخانه حوزوی بلخ میگوید که به شفاخانه های ابو علی سینا و مولانا در مزار شریف بیش از 129 مجروح انتقال یافتند. عبدالرزاق قادری آمر امنیت پلیس بلخ میگوید که انفجار به حد قوی بود که باعث حفر عمیق در مقابل به دروازه قنسولگری شده و در فاصله 5 کیلومتری شایع انفجار باعث ریختن شیشه های منازل مسکونی شده است. دو تن از مجروحین در رابطه با رادیو سیتی گفتند:
محمد نسیم ابراهیم هستم. ما در هتل پارسا مارکت اتاق داریم، 5 نفر هستیم. یک گروپان شد، دیگه نفهمیدم تاریک شد، برقام لحظه برقام رفت، دیگه سر ما آگاه شد، پیشانی ما آگاه شد.
نشسته بودیم، ناگهانی دیدیم صدای انفجار شد. در اتاق نشسته بودیم که شیشه آمد به پای ما خورد. دوستای ما سرش آگاه شد و بعضی ها بغلایشش، اینا شیشه آسیب پذیر شد.
در اثر این انفجار زنان و اطفال نیز مجروح شدند. بهشته خانم 50 ساله ای است که میگوید در اثر انفجار سقف خانه‌اش فرو ریخت و به شمول خودش دو طفل و یک خواهرش نیز مجروح شدند. وای در مورد گفت:
شب خواب بودم دیگه، در جای خدر آمده بودم که یک فنجان اگه چی شد خانه ما رو برای مزار هتل است در وضعی بلخ.
طالبان مسلح در پیام بر رسانه ها مسئولیت این رویداد خونین در بلخ را پذیرفتند و مدعی شدند که این انفجار را در تلافی به بمباردمان نیروهای خارجی در جنگ کندوز انجام دادند. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
معلومات تازه و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شما را از فعالان جامعه مدنی ولایت کندوز با راه اندازی گردهمایی در کابل با بازماندگان قربانیان رویداد اخیر در این ولایت ابراز همدردی کردند. آنها از حکومت خواستند تا هرچه زودتر عاملین قضیه کشته شدن افراد ملکی در ولایت کندوز را مجازات کند. بیشتر در این مورد از فرشته ندا می‌شنویم.
پس از کشته شدن افراد ملکی در نتیجه حملات هوایی در ولایت قندوز، برخی اعضای جامعه مدنی آن ولایت خواهان مجازات عاملین آن رویداد گردیدند. شماری از فعالان جامعه مدنی ولایت قندوز روز جمعه با راه‌اندازی گردهمایی در کابل با بازمانده‌های قربانیان اخیر در آن ولایت ابراز همدردی کردند. شبیر احمد ابراهیمی، مسئول این گردهمایی، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
هدف از این همایش مردمی فقط اظهار همدردی با مردم مظلوم قندوز است که در اواخر اثر بمباردمان وحشیانه نیروهای خارجی به شهادت رسیدند. بالاخره ما آمدیم تا جمع شویم، صدای ملت خود بلند بکنیم.
حدود یک هفته قبل در نتیجه یک حمله هوایی که به حمایت نیروهای افغان در منطقه بازقندهاری قندوز صورت گرفت، با گفته قمندان امنی آن ولایت 31 فرد ملکی، 3 سرباز افغان و 26 طالب مسلح کشته شده است. تنها فعالان مدنی افغانستان نه، بلکه سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که بمباردمان بالای غیر نظامیان در قندوز یک تخطی آشکار از حقوق بشر می باشد. این نهاد از آغاز تحقیق سازمان ملل متحد در مورد حمله هوایی بر منطقه بازقندهاری نهاری قندوز استقبال کرده است. از سوی هم محمد رفیق کاکر، یک تن از اعضای جامعه مدنی، از حکومت خواست تا هر چه زودتر عاملین این رویداد را مجازات نماید.
ما از حکومت خود می‌خواهیم که به هر چه عاجل‌تر عاملین قضیه را محاکمه بکنند و از اینا پاسپورت صورت بگیرند.
این در حالی است که دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفته است که مردم قندوز، فعالان مدنی و افراد متضرر در انجام بررسی‌ها با هیئتی که از کابل به قندوز فرستاده شده همکاری می کنند و این هیئت بررسی هایش را بی‌طرفانه انجام می دهد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. تا لحظات دیگر از ادامه اعتراض های ضد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا با شما خواهیم گفت. حالا بشنویم که سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که شمار شاگردان معلمان در 25 مکتب ولایت هرات کمتر از آنچه که گفته شده بود است. سیگار به این موضوع در گزارش بررسی هایش از مکاتبی که به کمک مالی اداره توسعه بین المللی امریکا در هرات اعمار و یا بازسازی شدند اشاره کرده است. بیشتر از ستار فروغ میشنویم.
دفتر سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان در یک مکتب ولایت هرات صرف 3 شاگرد دختر را مشاهده کرده است. این در حال است که طبق گزارش در این مکتب 6050 شاگرد دختر درس می‌خوانند. این مکتب از جمله 25 باب مکاتبی است که به حمایت مالی USAID یا دفتر انکشاف بین المللی امریکا در هرات اعمار و یا بازسازی شده است. این دفتر نظارت کننده به روز پنجشنبه گزارش داد که در جریان بازدید سیگار از مکاتبی که از سوی USAID تمویل شدند، صرف حدود 23% از شاگردان و 38% معلمین مشاهده شدند. به گفته سیگار USAID الا 3 ماه سپتامبر حدود 868 میلیون دلار را در برنامه‌های تعلیمی در افغانستان به مصرف رسانده است. در گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته شده است که مقام‌ها قبلا گفته بودند که در هر یکی از این 25 مکتب در ولایت هرات با طور اوسط 2639 شاگرد موجودند، اما از سوی این دفتر به طور اوسط 561 شاگرد در هر یکی از این مکاتب به مشاهده رسیدند. به همین ترتیب در یک مکتب که در آنجا از شمولیت 1200 شاگرد گزارش داده شده بود، 10 شاگرد حاضر بودند و گفته شده است که 25 شاگرد دیگر غیر حاضرند. در جریان بازدید تیم دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از یک مکتب دیگر از میان 1287 شاگرد که در آن گزارش داده شده بود، صرف 9 شاگرد موجود بودند. یک مکتب دیگر در ساعت 1 بعد از ظهر روز پنجشنبه بسته بوده است. سیگار میگوید که به طور اوسط از توظیف 61 معلم و کارمند در هر یکی از این مکاتب گزارش داده شده بود، اما هنگام بازدید از این مکاتب به طور اوسط 18 نفر موجود بودند. سیگار همچنان از نواقص در ساخت و ساز این مکاتب یاد آوری کرده است. در گزارش سیگار آمده است که کمتر از نصف این مکاتب از برق مطمئن برخوردارند و 2 مکتب به آب صحی دسترسی ندارند. به همین طور گفته شده است که دروازه های 19 مکتب شکسته و یا دروازه ندارند و 16 مکتب دیگر دارای کلکین های شکستند و یا هم فاقد کلکینند. ریاست معارف ولایت هرات تا حال در مورد این گزارش سیگار تبصره نکرده است. عبدالرزاق احمدی رئیس معارف ولایت هرات به روز جمعه به رادیو زودی گفت که بعداً در این مورد ابراز نظر خواهند کرد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
در موصل عراق چی می گذرد؟ بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. حالا بشنویم که قرار است محاکمه علنی یک سارنوال فردا برگزار شود. این سارنوال به دست داشتن در فساد متهم است. جعفر احمدی با جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفتگو کرده و اول از او پرسیده که سرنوشت این دوسیه چطور شده است؟
قرار بود که در این هفته جلسه علنی یک تن از افراد متهم به فساد که از کارمندای اداره سارنوالی بود برگزار شود، اما این به اساس بعضی از مشکلات یا مواردی که ایجاب میکرد در این قضایا بیشتر روشن شود به این هفته برگزار نه، بلکه به اساس مکتوبی که ما از محکمه اختصاصی رسیدگی با جرایم سنگین فساد اداری که مشمول همون مرکز عدلی و قضایی هست، ما مکتوبی که دریافت کردیم این جلسه ما به روز شنبه یعنی فردا به ساعت 9 بجه برگزار خواهد شد و در پهلوی از یا در کنار از این که جلسه بمی متهم به عقد رشوه از کارمندای سارنوالی هست برگزار میشه، علاوه به این یک قضیه اختلاس که قبلا در سارنوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری تحقیقش تکمیل شده و دوسیه محول محکمه ساخته شده، به اساس هدایت محکمه و مکتوبی که ما دریافت کردیم برای فردا ساعت 9:30 به جای انشاءالله این محکمه ما دایر خواهد شد.
شما علت تأخیر در محاکمه علنی سارنوال را برخی مشکلات عنوان کردین، میشه مشخص تر بگوین چی مشکل سبب شد تا محاکمه این سارنوال به تأخیر بیفته؟
چون سارنوال ما که متهم به اخذ رشوه هست، سارنوال لوی سارنوالی، ای چون دارای رتبه تورن جنرالی هست، به اساس همی رتبهش صلاحیت رسیدگی به قضیه زی از مرکز عدلی و قضایی بارزه و فسادی داری میشه. و چون زمانی که تحقیق پیرامون یک قضیه تکمیل شد، همی قصان مواردی که مبنی برای قامه دعوا می باشد دوستی معامل محکمه میشه، محکمه محترم هم صلاحیت های در رابطه بررسیدگی یک قضیه داره، یعنی به این معنا که وقتی زمانی که در محکمه مورد تدقیق قرار میگیره، ایجاب میکنه بعضی از مواردی که اگر در جریان تحقیق احیانن باز مانده باشه یا سرمالا متوجه نشده باشن یا به هر نحوی دیگری، محکمه صلاحیت داره تا اونمو موضوعات یا از طریق خود یا از طریق سارنوالی دوباره حل ساخته تا یک فیصله قانونی و شرعی با در نظر داشت جوانب یک قضیه صورت گرفته باشد تا عدالت با وجه هستن از او تأمین شود. این به همین منظور علتش گفته شده.
لطفاً نامهای این دو تن را با شنوندهای ما در میان بگذارین.
با در نظر داشته اما یک سلسله محدودیت های قانونی یا حفظ ارزش های انسانی و حقوق بشری، حفظ حیثیت و کرامت انسانی تلاش به این صورت میگیره تا این که محکمه محترم پیرامون قضای فیصله بکنه و این که محکمه لازم بدانه در قسمت افشای نام و این مواردش بعدا میشه که در قسمت مشخصات و جزئیات از این قضیه صحبت صورت بگیره، اما این که فعلا هم دوستیان در محکمه محترم قرار داره یک مسئله، و مسئله دومی که صرفا قبلا هم خدمت شما عرض کردیم که یک تن از به اتهام اخذ رشوه هست که از کارمندای اداره سارنوالی هست، و موضوع دوم هم قضیه اختلاس هست که مربوط میشه به یکی از نمایندگی های عزیزی بانک، مبلغ 155,000 دلار آمریکایی اختلاس صورت گرفته بود. این شخص تحت توقیف قرار داره، تحقیقش تکمیل شده، دوسیه هم معول محکمه شده.
گفتگویی بود با جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
معترضان برای دومین روز در سراسر آمریکا و جاده‌ها برآمدند و علیه دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا دست به اعتراض زدند. اعتراض‌ها در بسیاری از مناطق مسالمت آمیز بود. ترامپ این اعتراض‌ها را غیر منصفانه خوانده و گفته معترضان از سوی رسانه‌ها تحریک شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
معترضان در واشنگتن، بالتیمور، فلادلفیا، نیویورک، لاس آنجلس، سان فرانسیسکو، اوکلند و پورتلند مظاهره کردند. معترضان در پورتلند به سوی ماموران پلیس مواد آتش‌زا پرتاب کردند. به گفته پلیس پورتلند، معترضان یک پارکینگ وسایط را نیز تخریب کردند. پلیس پورتلند گفت که تلاش شد تا به فرصت طلبان موقع خساره رساندن بد دارایی های آمد دادن نشود، اما آنها این کار را کردند. یسرا مراد باشنده ویسکانسن است.
حقیقت این است که این یک مرد است که می کوشد تا با یک ضربه صدای گروه های زیاده را خاموش بسازد.
با وجود آن که معترضان در برخی از محلات دست به نافرمانی مدنی زدند و بد دارایی های عامه خساره رساندند، اعتراضات در اکثر مناطق مسالمت آمیز بود. در مینیاپولیس ده ها معترض یک شاهراه را برای حدود یک ساعت بستند. در لاس آنجلس نیز معترضان سرک ها را برای مدت کوتاه برای ترافیک مسدود کردند. پلیس بالتیمور گفته که در راه پیمایی در آنجا حدود 600 معترض شرکت کردند. رسانه ها شمار معترضان در دنور را 3000 تن گزارش دادند. تعداد اعتراض کننده ها در دالاس صدها تن گفته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، اعتراضات روز پنجشنبه نسبت به تظاهرات چهارشنبه کوچکتر بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا این اعتراضات را غیر منصفانه خوانده است. آقای ترامپ در توییتر خود نوشته است: ما انتخابات ریاست جمهوری بسیار شفاف و موفقانه داشتیم. حالا معترضان مسلکی که از سوی رسانه‌ها تحریک شدند اعتراض می‌کنند. این بسیار غیر منصفانه است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
و تا لحظات دیگر روی این امواج برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را نیز می توانید بشنوید. جنگ در برابر گروه داعش در عراق و سوریه به شدت ادامه دارد. نیروهای خاص عراق که عملیات را برای بازپسگیری شهر موصل را اندازی کردند می گویند در شمال این شهر پیشروی کردند. در این حال شبه نظامیان به رهبری کردان سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند از حمایت آمریکا برخوردارند از پیشروی به سوی شهر رقه خبر می‌دهند. فرشتنگاه و جزئیات بیشتر.
نیروهای خاص عراق می‌گویند با وجود مقاومت شدید جنگجویان گروه داعش توانستند در موصل پیشروی کنند. این نیروها اوایل هفته پیش خطوط دفاعی گروه داعش را در اطراف شهر موصل شکستند. نیروهای خاص متشکل از 100,000 جنگجویند که در پی بازپسگیری شهر موصل از جنگجویان داعشند. جنگجویان داعش از 2 سال به این سو کنترل این شهر را به دست دارند. عملیات برای بازپسگیری شهر موصل حدود 4 هفته پیش شروع شد. در حال حاضر نیروهای امنیتی عراق با حمایت عملات هوایی آمریکا برای داخل شدن در مناطق جنوبی و شمالی موصل آمادگی می‌گیرند تا بتوانند فشارها را بالای گروه داعش افزایش دهند. نیروهای پیشمرگه کرد و نیروهای شبه نظامی شیعه کنترل مناطق شمال شرق و غرب را به عهده دارند. سبا النعمانی سخنگوی اداره مبارزه با تروریسم عراق به خبرگزاری رویترز گفته که نیروهای خاص در منطقه قادسیه التانیا واقع در شمال موصل پیشروی کردند. آقای النعمانی جنگ در حضور غیر نظامیان را دشوار خوانده اما گفته است که نیروهای عراقی آموزش دیدند تا اینکه تا حد امکان به غیر نظامیان آسیب وارد نشود. بنابر گزارش‌ها حدود 1.5 میلیون نفر در شهر موصل زندگی می‌کنند. باشندگان این شهر گفتند که جنگجویان داعش هفته پیش حداقل 20 غیر نظامی را کشته و اجساد آنها را به اطراف موصل گشتاندند تا مردم از همکاری با نیروهای عراقی دست بکشند. از سوی دیگر شبه نظامیان به رهبری کردان سوریه که مورد حمایت آمریکا میباشند از پیشروی به سوی شهر رقه مرکز گروه دولت اسلامی در سوریه خبر میدهند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید شبه نظامیان نیروهای دموکراتیک سوریه 19 قریه در شمال رقه را تصرف کردند. رئیس سازمان نظارت حقوق بشر سوریه میگوید این نیروها میخواهند که قبل از آغاز عملیات بزرگ برای پسگیری رقه راههای رفت آمد جنگجویان خود را تامین کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
تشکر از پیام هایی که برادیو آزادی فرستاده اید. خاشی نوشته که رئیس جمهور به وعده خود مبنی بر توزیع حولی منظورش خانه هست حتما برای معلمین تا حال عمل نکرده است. و همچنان دوستی که نامش را ننوشته گفته که حمله مرگبار بر خونسرگری جرمنی در مزار شریف را تقبیه میکنم. تشکر از پیامای کوتاهی که از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی فرستاده اید. برنامه های امروز رادیو آزادی همین بود. فردا ساعت 7 چشم براهتان هستیم. حال از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ. اکنون می توانید برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج بشنوید.